بکنیم از مباحث نظری و برسیم به میدان عمل و از ایمان به وحدت اسلامی به عمل صالح اون رو تبدیل بکنیم، همکاری بین مسلمانان است. عرصه‌های بسیار زیادی برای همکاری و تعاون بر بر و تقوا، چون که قرآن ما رو دعوت میکنه به همکاری به نیکوکاری برای تحقق نیکوکاری، برای تحقق عملی تقوا بین مسلمانان وجود داره. خب شما یه نمونه رو شما میبینید در اروپا، با توجه به تفاوت‌های زیاد دینی، تفاوت‌های زیاد مذهبی و قومیتی، میبینیم خب کشورهای اروپایی برای اینکه تأمین منافع دنیای خودشون، منافع ملی خودشون رو تأمین بکنن، با همدیگه یک اتحادیه جهانی تشکیل دادن، اتحادیه اروپا، که قانون اساسی مشترک داره، یک ارتش مشترک داره، پول مشترک داره و به هر حال در دنیا برای خودشون محلی از اعراب تعریف کردن، در حالی که ما نزدیک به 2 میلیارد مسلمان هستیم در کشورهای مختلف اسلامی، با وجود منابع سرشار طبیعی، منطقه بسیار مهم راهبردی غرب آسیا که اغلب کشورهای اسلامی اینجا هست و تعداد جمعیت زیاد اسلامی، متاسفانه در دنیا هنوز نتوانستیم جایگاه مهمی در مناسبات بین الملل برای خودمون تعیین بکنیم و این نشان دهنده اینه که ما باید به سمت همکاری های عملی و گسترده پیش بریم، باید به سمت تشکیل بازار مشترک اسلامی، به سمت تشکیل شرکت های فراملیتی و فرامذهبی پیش بریم که بتوانن از نظر اقتصادی قطبهای اقتصادی جهان رو برای امت اسلامی شکل بدن، به سمت تشکیل احزاب سیاسی مؤثر در کشورهای اسلامی با همکاری مذاهب اسلامی مختلف پیش بریم، همکاری های امنیتی، پیمان دفاعی مشترک و فضاهای بسیار متعدد و متنوعی که پیش روی امت اسلامی هست و میتونن با همدیگه همکاری کنن تا بحران های زندگی انسان معاصر رو زیر پرچم فرامین زیبا و بلند اسلامی حل بکنن و در حقیقت دستاورد بزرگ برای جامعه انسانی برای عبور از جنگ ها، مشکلات و دردهای انسان مظلوم معاصر ارائه بدن.
انشاءالله. سپاسگزارم از حضرت عالی، ممنونم از حضورتون، آرزوی سلامتی داریم. خدا نگهدار حضرت عالی،
خدا حافظ.
پیروز باشید، خدا نگهدار. جناب سرهنگ شریفی، ریاست محترم مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران، روی خط ارتباطی هستن. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
آقای دکتر هاشمی عزیز سلام، صبح بخیر در خدمت شما و شنوندگان محترم.
ارادت من، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب سرهنگ در خدمت شما هستیم. حالا بحث ترافیک مهر ماه بحث اصلی هستش در همه صحبت‌هایی که داره انجام میشه، اما درباره تخلفات شبانه ابتدا از شما بپرسیم که چه اقداماتی انجام شده. توی خبرها خوندیم که طرح تشدید برخورد با تخلفات شبانه پایتخت کلید خورده، درباره جزئیاتش می‌خوایم از شما جویا بشیم. متشکرم.
خب طرحی رو که ما در واقع اجرا می‌کنیم به واسطه آمار و گزارشاتی که از اداره تصادفات ما در واقع به ما واصل میشه و به واسطه اون ما طرح تشدید برگزار می‌کنم. حالا چه اتفاقی افتاده؟ متأسفانه اخیراً آمار تصادفاتی که شب هنگام به واسطه واژگونی، سرعت و سبقت، لایکشی‌هایی که اتفاق می‌افته، این باعث شد که پلیس راهور تهران در طرح ویژه برخوردش با رانندگان پرخطر در واقع تو دستور کارش بوده ولی تشدید بکنه. و به خاطر اینکه شب‌ها جنس تصادفات یه مقدار متفاوت هست. جنس تصادفات مثل این نیست که شما این تصادف خسارتی باشه، حالا یه سپری گلگیری یا کاپوتی آسیب ببینه، نه. در این دست تصادفات جان آدم‌ها در میان هست، تصادفاتی که منجر میشه به معلولیت‌های شدید، از کار افتادگی، سوختگی، تصادفاتی که متأسفانه خانواده‌ها داغدار میشن. به خاطر همین ما به صورت ویژه و در واقع با همکاری در پلیس نامحسوس و محسوسمون در سطح بزرگراه‌ها این طرحو در واقع کلید زدیم و از دو شب گذشته این طرح به صورت ویژه آغاز شد.
با چه علائم و مشخصه هایی رانندگی پرخطر تلقی میکنید و سراغ رانندگان میرید و توقیف میکنید یا برخورد قانونی یا اعمال قانون میکنید؟
بله، این از طریق رفتار راننده ها. شما تو بزرگراه که رانندگی میکنی، خودروهایی که با سرعت زیاد از کنارتون عبور میکنن، سبقت از سمت راست، عدم حرکت بین خطوط، از صدای ناهنجار اگزوز که حالا بعضی کسانی که حالا اگزوز هم دستکاری میکنن، طبعا به این سمت هم میرم و این جسارت رو پیدا میکنم.
این که خیلی زیاده. شب، نصف شب، ساعت 2، نصف شب، 3، نصف شب، این صدا واقعا افرادی هستن که در خانه ها ما دیروز روز جهانی سالمند رو هم داشتیم. سالمندن، بیمار هستن، احتیاج مراقبت دارن. بعد حالا جالب هستش، وقتی تماس هم میگیریم با پلیس و مثلا پلاکی رو گزارش میکنیم، میگن نمیتونیم برخورد کنیم. ببینید امکان برخوردش خیلی ساده است. وقتی پلاکی گزارش میشه، این که اگزوزی که نصب شده که قابلیت جابجایی نداره که شما خود رو تست کنید ببینید آیا اگزوزش متعارفه یا غیر متعارفه.
یه توضیح راجبی همین قسمت به شما بدم که در واقع میگید که پلیس زنگ تماس رو ببینید. در قانون ریسک تخلفات رانندگی که در مصوبه 1390 هست، 8990 هست، اونجا اشاره کرده که پلیس در صورت رؤیت تخلف، من پلیس باید تخلف رو ببینم، یعنی اگر تو قانون دست ما رو باز می‌ذاشتی گزارشات مردم میرم در واقع ملاک عمل قرار بدی، مطمئنا این اتفاق میاد. ولی خب ما تو قانون این بند رو صراحتن آورده. حالا در تخلفات شبانه ما علاوه بر این که در واقع با هم بحث صدای ناهنجار و سرعت سبقت ها برخورد میکنیم، این که تو این بین اتفاق هم افتاده که ما سارقین رو دستگیری کردیم. یعنی همکاران بنده دیدن که راننده با سرعت زیاد حرکت میکنه، ما متوجه شدن که پلاک شکایتی بوده و دیدیم فهمیدیم که ماشین حالا سرقتی بوده یا ازش برای کارهای مجرمانه استفاده میکردن. از این فرصت رو میخوام استفاده بکنم، چون شنوندگان شما شاید الان پدر مادرها باشن. متاسفانه تصادفاتی که الان تو شبها داره اتفاق میفته عمدتا تو قشر سنای 18 تا مثلا بین 20 تا 24 5 سال 27 سال هستش و کسانی هستن که عمدتا ماشینای پدر مادرها رو در واقع برداشتن و در سطح بزرگراه این کارا رو دارن میکنن. خیلی پدر مادر دقت داشته باشی، نظارت داشته باشی، حتی اگه خود فرزند تو ماشین نداره و دوستش میاد دنبالش، حواستون باشه که اون دوستش به چه در واقع نحوی رانندگی میکنه که فرزند شما دچار آسیب نشه. اینو خواستم مثلا اینجا در مورد پدر مادرام این نکته رو عرض بکنم.
پیامک های زیادی به ما رسیده، با شما در میون میگذاریم، مثل همون صدای ناهنجاری که عرض کردم شما فرمودید که در قانون پیش بینی نشده. نکته ای که بخوایم با شما در میون بذاریم، ترافیک مهرماه هستش. خیلی از پیامک ها رسیده که ما الان توی این حجم ترافیک پلاک های غیر تهران رو میبینیم که بنا به دلایل مختلف مشغول فعالیت هستن، حالا در حال جابجایی مصور هستن یا حضور دارن یا دلایلی از این دست. و این تعداد زیادی پیامک رو موجب شده. بفرمایید که راجع به این موضوع، حضور پلاک های غیر تهرانی، کار خاصی میشه انجام داد؟ آیا پلیس راهور تکلیفی داره یا باید بریم سراغ شورای شهر؟ اصلا نمیشه.
ببینید، پلیس راهنمایی در واقع تو اون بخشی که در حوزه برخورد با تخلفات هست، اگر تخلفی صورت بگیره پلیس اینجا در واقع پلیس راهور میاد وسط و حالا اونو جبر است. اینکه حالا پلاک شهرستان در تهران تردد
در قانون چه چیزی نداریم؟
نه، پلاک برای خیلی از آدم برای مراجعه پایتخت است و خیلی از مراکز درمانی این کشور تو متمرکز شده شهر تهران دیگه. ما نمیتونیم جلوی راننده رو بگیریم میگه آقا من چرا تو تهران شما تر. نه،
این اصلا حتی در بدترین حالتش هم اینه که ما در شهرستان شغل ایجاد نکردیم، پاشو دو اومدین داره جابجا مسافر میکنی، رزقی در میاره برات.
حالا یه زمانی میشه که مثلا ما میبینیم یه کلونی اتفاق افتاده و پلاکای شهرستان مثلا یه جای مثلا اطراف متروها حالا دارن اقدام به حمله جابجا مسافر میکنن، چون خب میدونی که جابجا مسافر با وسیله نقلیه شخصی هم در واقع خودش جریمه داره. از حالا از این طریق ما شاید مقداری بتونیم برای اون کسانی که طالب تجمعات اون مورد، ولی در کل پلاک شهرستان معنی برای تردد در سطح کشور.
دوباره برگردیم سر تردد تخلفات شبانه، این برخوردی که شما صورت میگیرید آیا رویه ثابتی برای برخورد باش هست؟ اعمال قانون میشه؟ توقیف میشه؟ معرفی میشه مراجع قضایی؟ یا اینکه نه پله پله هست هر کدوم از اینا که عرض کردن؟
در مورد کسانی که حالت عادی دارن، یعنی مثلا تحت تاثیر مواد مخدر و الکل نباشن، وسیله نقلیه توقیف میشه، راننده علاوه بر جریمه‌ای که براش صورت میگیره نمره منفی هم در سابقه‌اش میخوره، و اگر نمرات منفی قبلیش با نمره منفی که حالا شب گذشته یا همون شب براش صرف میشه اگر عددش به 30 برسه، گواهینامه‌اش هم به مدت 3 ماه ضبط میشه. حالا از اون طرف ما بحث تست الکل هم داریم. خب راننده که این دست تخلفات رو میکنن طبیعتاً حالا از ظواهرش مشخص، از رفتارش مشخص، تست الکل چون اگر مثبت باشه که اونجا دیگه مکافاتش بیشتر هست و راننده تحویل کلانتری میشه، مراجع قضایی میشه، ماشین توقیف، و چون تست الکل هم در واقع زمینه اون گزارش پلیس میشه به احتمال 6 ماه هم گواهینامه راننده توسط قاضی ضبط میشه.
سپاسگزارم، متشکرم جناب سرهنگ، ممنونم از همراهیتون، خدا قوت میگیم و از اینکه در برنامه حاضر شدید متشکرم.
مخلصیم، در
پیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدار.
صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر باشه، متشکریم که با ما همراه هستید. میخواییم بریم سراغ موضوع طلا و آنچه که در بازار طلا اتفاق افتاده. جناب آقای نادر بزرفشان، ریاست محترم اتحادیه طلا و جواهر روی خط هستن. جناب بزرفشان سلام.
عرض سلام و وقت بخیر بریم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو ته گفتگو در خدمتتون.
متشکرم آقای بزرفشان. اوضاع احوال طلا به چه شکل هست؟ رسانه ها گفتن سقوط آزاد.
بله، خب از عید ما روند کاهشی قیمت ها رو داشتیم در بازارهای داخلی و همچنین در بازارهای جهانی و یه شرایط کاهش تقاضا هم داشتیم به تبع. تو بازارهای داخلی هم با توجه به نبود تقاضا و کاهش طلای مقداری توی نیمه اول سال صنعت ما دچار آسیب های مالی و اقتصادی شد، ولی قیمت ها به ثبات نسبی خوبی رسیده و به اعتقاد ما و تحلیلگرها در این موضوع ما نسبت به اونی که تحلیل بوده پایین تر اومده قیمت ها و الان یه شرایط خیلی خوب و مطلوبی نسبت به بازارهای جهانی و بازار ارز در داخل، و میتونیم توصیه کنیم که مردم به راحتی میتونن مبادلات خودشون رو در رابطه با خرید مصنوعات طلا و سکه انجام بدن.
الان طلا چه قیمتی داری گرمی؟
الان آخرین قیمت دیروز بوده طلا هر گرم طلا 18 یار 2,248,000 تومان
تقریبا از 2,300,000 خورده ای رسیدیم به 2,200,000.
یعنی ما بین تقریبا 7-9% از ابتدای سال ما روند کاهشی و کاهش تقاضا رو داشتیم و واقعا 6 ماه اول سال شرایط خیلی خوبی برای صنعت ما نبوده، ولی خب مردم یه مقداری تردید دارن و ما این توصیه رو میکنیم با توجه به کاهش 7-9% دیگه قیمت ها به ثبات نسبی خیلی خوبی رسیده و خیلی مردم منتظر کاهش یا افزایش خاصی نباشن و نسبت به خرید مصنوعات خودشون، مصنوعات و سکه هر موقعی تصمیم میگیرن میتونن به راحتی تو این بازار مبادلاتشون انجام.
این دقیقا سوالی بود که میخواستیم بپرسیم. قرار هست که در وضعیت پیش رو ما باز همین روند کاهشی رو شاهد باشیم یا اینکه نه ثبات داره و حالا بعد دوباره میبینی که آخه پایان سال هم معمولا نفسش پیدا؟
یه بحثی داریم بازارهای جهانی رو باید ببینیم در آینده چی میشه، یه بحث بازار داخلی ارز خود ما و عرضه و تقاضاست، ولی فعلا با شرایط موجود ما اعتقادمون اینه دیگه قیمت ها خیلی نمیتونه کاهشی باشه، چون ثبات قیمت و کاهش 7-9% کاهش چشمگیریه و به اعتقاد من و خیلی از تحلیلگران دیگه خیلی ما کاهش خاصی نمیتونیم داشته باشیم.
یعنی از این کمتر قطعا نمیره؟
به اعتقاد من نه، و مردم دیگه میگم خب تردید خیلی هست، ولی قیمت ها به اعتقاد من دیگه خیلی نمیتونه کاهشی باشه.
یه عده اعتقاد دارن که وضعیت ارز ما با توجه به کنترل هایی که صورت گرفته ممکنه دچار یک جهش بشه. این بحث احتمال مطرح هست. اگر این جهش صورت بگیره چقدر میخواد روی طلا تاثیر بگذاره؟
تاثیر داره دیگه. ببین یه بحث اونس جهانیه که پیش بینی شده توی دنیا که توی ژانویه روند افزایشی داشته باشه. خب وقتی اونس جهانی افزایش داشته باشه به تبع بازارهای داخلی کشورها هم تحت تاثیر میذاره. یه بخش داخلی هم که ما همیشه داریم نوسانات بازار ارز خب تقاضا که نیست، ولی خب اگه به تبع اون بازار جهانی تحت تاثیر قرار بگیره و تو بازارهای داخلی هم یه مقداری روند افزایش قیمت ارز داشته باشیم، به تبع تو بازارهای طلا و سکه هم تحت تاثیر قرار میذاره.
متشکرم. اگر توصیه یا اگر صحبتی نیست با حتما.
نه من میگم که قیمتاشو میگم، خیلی سوال میشه
مردم فرمایید که قیمتش
سکم بله سکم حدود الان 27 میلیون و 100 هزار تومانه که از ابتدای سال 2 میلیون و 500 کاهش پیدا کرده. حباب سکم کاهش پیدا کرده ولی به اعتقاد من هنوز حباب سکه 5 میلیون خیلی بالاست و باید یه تدابیری توسط بانک مرکزی انجام بشه که این حباب به حداقل برسه.
پس گرم 2,200,000 سکه
2,249,000 تومان هر گرم طلای 18 یا که حدود 85,000 تومان نسبت به ابتدای سال کاهش داشته. سکه هم 27,100,000 تومان که حدود 2,400,000 تومان کاهش قیمت داشته.
سپاسگزارم آقای بزرگفر، ممنون از حضورتون. صبح بخیر، خدا نگهدار.
علامت باشی. خدا
خبری که همکنون به دستم رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
رسیدیم به دهم مهر ماه و جایزه مصطفی و جناب آقای ریوندی. سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ایام میلاد مبارک نبی مکرم اسلام رو هم تبریک عرض می‌کنم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب ریوندی، درباره امروز دهم مهر ماه، درباره جایزه مصطفی، روند اعطا و انتخاب‌ها می‌خوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم و گزارش بگیریم برای شنوندگان.
خواهش میکنم. خب همجوری که مستحضری، هفته جایزه مصطفی در پنجمین دوره خودش از 6 تا 12 مهر ماه در حال برگزاری، حضور 130 شخصیت برجسته علمی و فناوری از 31 کشور جهان، شروع برنامه های هفته جایزه مصطفی بود و بعد از افتتاحیه هفته جایزه مصطفی با حضور ریاست محترم جمهوری در شهر اصفهان، ما نشست های تبادل علم و فناوری رو افتتاحیهش رو در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در روز شنبه داشتیم و در روز یک شنبه ادامه این نشست ها با حضور دانشمندان، اساتید و دانشجویان در دانشگاه اصفهان، صنعتی اصفهان و علوم پزشکی اصفهان برگزار شد. محورهای موضوعی این نشست ها سلامت، انرژی، محیط زیست، هوش مصنوعی و زیستبوم علم و فناوری بود که سخنرانی ها، کارگاه ها و گفتگوهای متعددی در این دانشگاه ها حول محور همکاری های علمی شکل گرفت. امروز هم انشاءالله آیین اعطای جایزه مصطفی شامگاه امروز از ساعت 18:30 در محل کاخ 40 ستون اصفهان برگزار میشه که عموم علاقمندان میتونن از طریق شبکه‌های سراسری سیما و صدا آیین جایزه رو ببینن و بشنون.
و بفرمایید که قرار هست که چه پایان بندی برای این موضوع داشته باشیم، به چه شکل قرار هست به پایان برسه انشاءالله، و بعد بریم سراغ تدارکات دوری بعد.
بله، فردا با برگزاری تور فرهنگی و تفریحی برای مهمانان بین المللی این دوره جایزه مصطفی، پنجمین دوره اعطای جایزه به پایان میرسه و انشالله جایزه مصطفی در 2 سال بعد و خیلی زود بعد از ایام جایزه با انتشار فراخانه جایزه مصطفی فعالیت کارگروه های علمی برای برگزاری جایزه بعدی انشالله شروع میشه.
انشالله با امید خدا. قرار هست که ما سیاست خاصی رو تو این حوزه تو اهدای جوایز الان ما دارم زیرنویس هایی در رسانه ها رو که میخونیم میبینیم که آنچه که اهدا شده دانشمندان از سراسر دنیا هستن، کشورهای مختلف، ایالات متحده، انگلستان و کشورهای غربی شرقی فرقی نمیکنه، تو این حوزه این جوایز رو گرفتن. اهدا و دریافت جوایز رو به چه شکل پیش بینی میکنید و میبینید؟
به طور کلی خب ما در این دوره جایزه حدود 2600 پرونده علمی از 110 کشور جهان در کارگروه علمی جایزه مصطفی مورد بررسی قرار گرفت. خب تعریف با توجه به اینکه مأموریت جایزه مصطفی در جهان اسلام تعریف شده، تعریف ما اتباع 57 کشور اسلامی و یا مسلمانان کل دنیا هستش که شامل کاندید شدن در برای دریافت جایزه مصطفی هستند. لذا جهان شمولی جایزه و مشارکت همه کشورها در جایزه دیده شده که این دوره هم میزان خیلی زیادی نسبت به ادوار گذشته تعداد پرونده‌های دریافتی و مورد بررسی شده متعدد و متکثر بود.
امروز رو به چه شکل برنامه‌ریزی شده؟ امروز رو چطور می‌بینید؟ امروز رو آخره درسته؟
بله، با آیین اعطای جایزه به صورت رسمی برنامه پایان پیدا می‌کنه که البته عرض که فردا هم یک تور تفریحی و علمی رو برای مهمانان بین‌المللی برنامه‌ریزی کرد.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت داریم و ممنونیم از حضورتون.
متشکرم از فرصتی که گذاشتید. خدا نگهدارتون.
پیروز باشید انشالله و خدا نگهدارتون. خب به پایان صحبت گفتگوی امروز رسیدیم. متشکریم که تا این لحظه با ما همراه بودید. از پیامک‌هایی که فرستادید بسیار سپاسگزاریم. بهترین‌ها رو براتون آرزو می‌کنیم. انشالله امروزتون قرین سلامتی و موفقیت باشه. پیشاپیش ولادت نبی مکرم اسلام رو تبریک می‌گیم و آرزوی سعادت و سربلندی داریم برای همه عزیزانمون در ایران اسلامی. صحبتون بخیر باشه تا روزی دیگر، صحبت گفتگوی دیگر. خدا نگهدار. Thank you.
صبح خیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، روز بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. ساعت 8:26 دقیقه است، با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
ده، 35. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
امیدوارم که روز بسیار خوبی را آغاز کرده باشید، به ویژه این که فردا روز بسیار بزرگیه برای همه ما مسلمانان و در هفته وحدت هستیم. آخرین روز هفته وحدت مصادف است با سال روز ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از نظر ما شیعیان جهان، و پایان هفته وحدت هست. در واقع تبریک عرض میکنیم خدمت همه شما شنوندگان عزیزمون، عاشقان حضرت محمد صلوات الله علیه. در خدمت شما هستیم با افتخار از پخش شبکه رادیویی گفتگو. با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
ام حسیبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. مردان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel4in.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
هر صبح پلک‌هایت فصل جدیدی از زندگی را ورق می‌زند. سطر اول همیشه این است: خدا همیشه با ماست. امیدوارم که خدای بزرگ همیشه هوای هممونو داشته باشه. به ساعت 8:30 دقیقه رسیدیم و از پخش رادیو گفتگو دعوتتون میکنم برنامه بعدی رو با عنوان مستند دفاع مقدس بشنوید.